نوار شماره 6 کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 173. متمدن غیر متمدن. مردمی را که شباهت بیشتری با ما دارند متمدن خواندند و آنهایی را که کمتر شباهت دارند غیر متمدن نمونه ای از مخربترین نوع دوبخشی کردن قوم پرستانه است. هر فرهنگی بر روی زمین پیشرفته ترین تمدن را به نحو خاص خود تعریف می کند. اما اگر منظور ایجاد شادترین، سرشارترین و خلاقترین نوع زندگی ممکن برای همه افراد باشد، در این صورت هیچ فرهنگی امتیاز انحصاری خرد را در این زمینه دارا نیست و چیزهای زیادی وجود دارد که میتواند از فرهنگهای دیگر گذشته و آینده بیاموزد. هرچه بیشتر به مطالعه فرهنگهای دیگر میپردازیم، بیشتر متوجه میشویم که فرهنگهایی را که متمدنترین نامیده ایم رسوم وحشیانه ای نیز داشتند که هرگز نمیتوانیم آنها را متمدن بدانیم. یونان باستان ممکن است دموکراسی، فلسفه، آثار هنری ابدی مثل پارتنون یا نمایشنامه‌های آشیل، سوفوکل، اوریپید و ارسطوفان را به ما داده باشد. ممکن است که ریاضی، فیزیک، المپیک، ایلیاد، اودیسه و میراث‌های پرغنای دیگری به ما داده باشد که هرگز نتوانیم به طور کامل درک کنیم. با وجود این فرهنگ، بردگی و آزادی انحصاری مردان نیز بوده است. جایی بوده که در بعضی از شهرهای آن کودکان ناخواسته یا ضعیف در پای تپه ها رها می شدن تا بمیرن. فرهنگی بوده که سقراط را کشت زیرا پرسش های بسیاری می کرد. راستی سطح تمدن را در فرهنگ خیش چگونه می سنجیم؟ آیا اصولا درباره آن فکر می کنیم؟ یا اینکه فقط می گوییم فرهنگ حد نهایی تمدن بوده و هر فرهنگ متفاوت دیگری کمتر از آن متمدن است؟ اگر اینطور فکر می‌کنیم، مطمئناً هر گونه امید بهبود و پیشرفت فرهنگ خود را در سطوح انسانی از بین برده‌ایم. درست همان گونه که شخصی که خود را کاملاً پخته می‌داند، امکان رشد نیروهای بالقوه خیش را نابود می‌کند. برای درگذشتن از این دو بخشی، لازم است از خود چند سوال بکنید. آیا به نظر شما ریختن بمب اتمی بر مناطق پر جمعیت عملی انسانی است؟ استفاده از مواد شیمیایی چطور؟ چه توضیحی برای بچه های شهری داریم که دبیرستان را تمام می کنند بدون اینکه بتوانند بخوانند، یا برای میزان بالای گرسنگی، فقر و اضطراب در فرهنگ متمدن خود؟ آیا سطح تمدن از روی تعداد ضبط صوت یا خانه هایی که لوله کشی دارند تعیین می شود؟ ممکن است ملت هایی که کمتر صنعتی هستند لباس جین نپوشند، به جای کادیلاک سوار شتر شوند. از لحاظ آسمان خراش، تلویزیون رنگی، اتومبیل، مو خوشکن، کارخانه های اتمی، پلاستیک سازی، رستوران های غذای سری و ضیافت های کاری نهار سخت در مزیقه باشند. اما در این حال ممکن است از نظر سرطان، افسردگی، والیوم، دوده، راهبندان و تصادفات اتومبیل، تجاوزات جنسی و خشونت، جنایت و خودکشی، آلودگی محیط زیست، بحران انرژی، روزهای خالی و شبهای بیخواب نیز شدیداً کمبود داشته باشند. راه‌های ادامه زندگی آنها ممکن است به نظر ملل به اصطلاح پیشرفته حیرت انگیز بیاید. اگر واقع بینانه بنگریم، خواهیم دید که از بعضی جهات متمدن و از جهات دیگر غیر متمدن هستند. درست همان گونه که باید فرهنگ خودمان را در نظر بگیریم. وقتی که خود و فرهنگ خیش را در برابر چنین سوالاتی قرار دهید، بلافاصله مفهوم مجموعی تمدن به رویتان گشاده خواهد شد. و هنگامی که فکر می‌کنید که به راستی تمدن در عالی‌ترین شکل خود چیز، تمامی پهنه گذشته و حال تجربیات انسانی را در نظر خواهید آورد. هنگامی که پاسخ‌هایی یافتید که بتوانید تا حد امکان کلیه فرهنگ ها و از جمله فرهنگ خیش را به طور منصفانه با معیارهای واقع بینانه ارزیابی کنید، به فوریت متوجه خواهید شد که چگونه بسیاری از قضاوتهای ما درباره مردم متمدن و غیر متمدن کوتاه بینانه، غیر متمدن و قوم پرستانه شده و چقدر تمامی دنیا متمدنتر خواهد شد اگر از این پس یکدیگر را غیر متمدن نخوانیم. بدن ذهن شما به تمامی یک موجود انسانی هستید. بدن و ذهن شما مدت‌ها قبل از اینکه یاد بگیرید بین آنها فرق بگذارید با هم زاده شدند. اگر فکر می‌کنید که بدن و ذهن شما در واقع دو موجودیت مستقل و مجزا هستند، تومه یک دو بخشی ذهنی شده اید که بیشتر از هر چیز شما را از خود بیگانه کرده به یک کشمکش دائمی سلطه‌جویانه بین نیازمندی‌های ذهنی و جسمانی منجر خواهد شد. آیا هرگز با خود فکر کرده اید که ممکن است وجود هماهنگی نباشید اما تیز هوش هستید و از لذت بردن از بدن خود غافل شده یا حتی با آن بدرفتاری کرده اید تا فقط به فعالیت‌های روشنفکرانه یا ذهنی بپردازید؟ آیا بدن خود را ورق ضعیف خود پنداشته و آن را به نفع ورق برنده که همان ذهن شماست کنار می‌گذارید؟ یا برعکس بدن خود را ورق برنده خیش می‌دانید؟ آیا به ظاهر خود می‌نازید؟ به توانایی خیش در بلند کردن وزنه‌های سنگین‌تر یا دورترین پرتاب توپ گلف غرور دارید اما فکر می‌کنید که زیاد پرمغز نبوده یا حتی کودن هستید و بر اساس این قالب سازی که بر خود تحمیل کرده اید ذهن خود را کنار می گذارید؟ برداشت مجموعه ای از انسانیت خیش شما را یاری می دهد تا از این ذهنیت دو بخشی عبور کرده و به عنوان یک موجود انسانی کامل تر شوید. اگر بخواهید توپ بیسبال را پرتاب کنید باید تمامی بدن و ذهن خود را تعلیم دهید تا این کار را به کمال انجام دهید. نمی توانید فقط ایستاده و انحنای پرتاب توپ را در گوشه خارجی محوطه در نظر بگیرید بدون اینکه فکر کنید ضربه را باید این طور زد. امتیاز 3/2 است. باید به جنبم. ذهن باید به بدن فرمان داده و بدن به طور هماهنگ با ذهن حرکت کند. فکر می کنید حالا جلو برو، ضربه شدید مزن، بگذار مچهایت نرمش داشته باشند چون ممکن است ضمن عبور توپ انحنا بشکند. فقط سعی کن توپ را به نرمی وارد کنی، لازم نیست به هدف نهایی بزنی، فقط باید طوری بزنی که توپ وارد محل تعیین شده گردد. خطر پرتاب به تندی به طرف پایین و خارج می شکند اما شما از آن جلو هستید. در لحظه آخر مچهای شما به سرعت حرکت کرده و سر چوب محکم به توپ می‌خورد. حالا حتی لازم نیست فکر کنید. قبل از اینکه بدانید توپ وارد جایگاه می‌شود یا نه، به طرف اولین جایگاه می‌دوید. همانطور که به طرف اولین جایگاه یا محل کار یا اطراف پارک می‌دوید، ممکن است ایستاده و فکر کنید که آیا بدن شماست که می‌دود یا ذهن شما؟ و شاید همین سوال را هنگام نوشتن نامه، جابجا کردن مبل یا رانندگی به سوی محل کار نیز از خود بپرسید. در حقیقت جدایی و شکافی بین بدن و ذهن نیست. فقط عده‌ای از مردم این شکاف را اختراع کردند تا بین فعالیت‌های ذهنی و جسمی تفاوت قائل شوند. میتوان با درک این که بدن و ذهن هر دو در تک تک اعمال بشر دخالت دارند از این ذهنیت دو بخشی درگذشت. بدن و ذهن نمیتوان یکی را بدون دیگری داشت. هنگامی که انسان میمیرد بدن اجازه ادامه زندگی را نمیدهد، حتی اگر مغز یا ذهن او چنین میل و قدرتی را دارا باشند. زیستن نامحدود مجموعه‌ای به این معنی است که شخص باید تمامی وجود خیش، بدن و ذهن را هم با هم پرورش دهد. ذهن نیز همانند بدن باید به طور منظم تمرین و تلاش کند. اگر وحدت بنیادین این دو را درک کنید به سوی تفکر مجموعه‌ای نامحدود پیش خواهید رفت. آگاه نا آگاه. این تفکر دو بخشی شاید فقط برای کسانی آشنا باشد که فرضیه روانکاوی سنتی یا فرویدی را پذیرفتند، اما نقش بسیار بزرگی در توسعه نوعی برداشت دو بخشی از زندگی داشته که به نحو افزاینده‌ای در فرهنگ ما رایج شده است. برخی از روانشناسان میگویند که روان انسان، روح یا ذهن، از سه بخش تشکیل شده: نهاد، خود، فراخود. طبق این نظریه فروید، ساختمان ذهن تقریبا به شکل زیر تقسیم می شود. در نمودار دایره مانند زیر دو دایره را می بینیم که دایره بیرونی به دو قسمت ضمیر آگاه و ضمیر ناآگاه تقسیم شده و داخل دایره درونی به سه قسمت خود، فراخود و نهاد تقسیم شده است. همانطور که می بینید ذهن اساساً به دو نیمه ضمیر آگاه و ضمیر ناآگاه تقسیم شده، نیمه ای که از آن آگاهید و نیمه ای که از آن بیخبرید، که در این صورت غیر قابل پیشبینی یا غیر قابل اطمینان است. اما تصویر با این واقعیت بغرنج می شود که طبق این فرضیه بخش مرکزی یا اصلی ذهن به سه قسمت تقریبا مساوی، یعنی نهاد، خود و فراخود تقسیم شده است. نهاد و تقریبا نیمی از فراخود در قسمت ضمیر ناآگاه و خود و نیمه دیگر فراخود در قسمت ضمیر آگاه قرار دارند. کسانی که پیرو به اندیشه فرویدی هستند میگویند که نهاد چیزی مثل منبع تمایز ناپذیر نیروی حیوانی انسان است و آن را به صورت نیروی تاریک، ابتدایی، غیر متمدن و ناآگاهی در درون انسان تصویر میکنند که اگر آزاد گذاشته شود شخص و همه عزیزانش را نابود خواهد کرد. خوشبختانه به این مطلب نیز اذعان دارند که نهاد به وسیله خود و فراخود متمدن می شود. به این ترتیب خود به عنوان بخش آگاه وجود تعریف می شود که طی تماس با حقیقت از نهاد پدید آمده و خواستهای نهاد، فراخود و واقعیت خارجی را با یکدیگر هماهنگ می سازد. پس از آن گفته می شود فراخود بخش عمده روان است که فقط بخشی از آن آگاه بوده و کمک می کند تا با انعکاس وجدان والدین و مقررات جامعه منش انسان را شکل دهد. به بیان دیگر نظر روانشناسی قدیم نسبت به انسان این است که وی برای ابد در بند میان ضمیر آگاه خود و قسمتی از فراخود که آگاهی از آن امکان پذیر است و ضمیر ناآگاه یعنی نهاد و بخش دیگر فراخود، غرایز حیوانی و اثرات والدین و جامعه که نمیتوان از آن آگاه بود گرفتار است. از آنجا که قرار است نیمه های آگاه و ناآگاه ذهن به طور مساوی تعیین کننده رفتار انسان باشند، نتیجه این می شود که انسان فقط از نیمی از وجود خیش آگاه بوده و همان نیمه را می تواند مهار کند. البته انسان ظاهرا می تواند به کمک روانکاو مقدار معینی از ضمیر ناآگاه خیش را کشف کند، یعنی آن حیطه تاریک روان خیش را که نیروهای مرموز آن اختیار داره بسیاری از اعمال شخص هستند. این روانکاو شخصی است که با آموزش و فرضیه‌های بسیار جزئی خیش نسبت به معنای رویاهای انسان و پیچیدگی‌های آن و غیره قادر از شخص را خیلی بهتر از خودش در جنگل راهنمایی کند. اما باز هم انسان باید خودش را اساساً به صورت موجودی تجزیه شده تصور نماید. گویی روان انسانی به شکل تقسیم شده به دنیا آمده، مثل پیتزایی که بریده شده سر میز می آورند و همیشه نهاد حیوانی خالص در آن اعماق وجود دارد که هرگز نمی توان به آن اعتماد کرد. شخص هرگز نمی داند که چه موقع وحشیان فریاد کنان از جنگل بیرون آمده و آن خیمه کوچک را که ذهن آگاه نام دارد نابود می کنند. به نظر من کل آن پیتزایی که روانکاوی سعی کرده به انسان بفروشد فریب بزرگی است که نسبت به توده مردم اعمال شده است. موجودیتی به نام ضمیر ناآگاه وجود ندارد. فقط نیمی از پیتزا به قیمت کل آن به انسان فروخته شده است. روانکاو حد اکثر از آنچه در عمق وجود انسان دیگر جای دارد به طور جزئی آگاه است. یقیناً هر کس اندیشه ها و واکنش هایی باقی مانده از دوران کودکی خیش داشته و خواب هایی میبیند که در آن ذهنش به طریقی کاملا متفاوت با بیداری کار میکند. اما اگر انسان مسئولیت اعمال خود را به گردن چیزی بیاندازد که بنابر تعریف از آن آگاه نبوده و نمیتواند بر آن نظارت داشته باشد، این راه فرار آماده است که هر بار میخواهد از پذیرفتن مسئولیت اعمال خیش بگریزد از آن استفاده میکند. به علاوه شخص باید باور کند که احتیاج به یک روانشناس دارد تا با فرضیه های مطلق بیشمار و زبانی نامفهوم او را به درون روان خیش راهنمایی کند. البته این رویه موجب می شود که نیروهای بالقوه انسان برای نگریستن به درون خیش بر اساس پرمعنی ترین فلسفه خود نسبت به زندگی از کار بیفتد. چرا باید پذیرفت که انسان یک بخش بیمار و یک بخش سالم دارد و در اعماق درونش هیولای زشتی زندگی می کند که اگر مهار نشود او را خواهد بلعید؟ من یک لحظه نیز چنین چیزی را باور نمی کنم. به اعتقاد من در عمق درون انسان کاملی وجود دارد که اگر آزادش بگذارد موجودی بسیار متحول و شاد خواهد بود. این افسانه است که باور کنیم به صورت موجوداتی در آمده ایم که اساساً در درون خیش دارای نقاط بیماری هستیم. تمامی این ذهنیت دوبخشی نتیجه حدسیات باقی مانده از اولین روزهای روانکاوی بوده و هیچ اعتباری در زندگی شخص ندارد، مگر اینکه بخواهد چنین تصویری را در مورد خیش برگزیند. راه رد شدن از ذهنیت دوبخشی آگاه ناآگاه این است که تقسیم روح خود را به اجزا آنطور که فروید و دیگران به منظور تحقیق انجام دادن فراموش کرده و خودتان را به صورت مجموعه کامل بنگرید. به طوری که مزلو در سال 1971 گفت: فقط حالاست که ما کاملا اطمینان پیدا کرده ایم که شخص یک پارچه انسان کاملا متحول و پخته و بالغ باید در هر دوی این سطوح در یک زمان آگاهی داشته باشد. یقیناً بیمار دانستن بخش ناآگاه سرشت انسان به جای سالم دیگر منسوخ شده است. این نحوه‌ای بود که فروید در ابتدا می اندیشید، ولی ما اکنون چیزهای دیگری آموخته ایم. پانویس مزلو The Further Riches of Human Not Repeat 88. ادامه مد: هنگامی که انسان خودش را به شکل مجموعی بنگرد، دیگر نیازی نیست که خیشتن را به دو نیمه آگاه و ناآگاه تقسیم کند. در عوض می تواند فکر کند که یک انسان راستین و مهم در عمق درون خیش داشته و سرنوشت وی طالب شادی و سازندگی است. چرا در عوض تقسیمات احمقانه بیمار، سالم، آگاه، ناآگاه خود را بدین سان نمی نگرید؟ چرا موانع غیر ضروری، مصنوعی و فرضی فکری بین خود و زندگی نامحدود قرار می دهید؟ ایمن، نا ایمن. این یکی از آن دو بخشی های متداول روانشناسی است که معمولاً به عنوان وسیله راحتی برای بایگانی و فراموش کردن دیگران یا حتی خود شخص مورد استفاده قرار می گیرد. چند بار گفته اید او همینطور است دیگر، چون احساس ایمنی ندارد و با احساس برتری نسبت به آن شخص خود احساس ایمنی بسیار کرده اید. به راستی تا چه حد باور دارید که اشخاص از جمله خود شما یا ناایمن هستند یا ایمن؟ آیا در افکار شما جایی برای حالت میانه، یعنی ترکیبی از هر دو حالت وجود ندارد؟ در واقع هر کاری که انسان بکند در بردارنده قدری ایمنی و مقداری ناایمنی است. اگر در برابر منشی گستاخی بایستد، ممکن است در ظاهر پر از احساس اطمینان بوده اما در درون لرزان باشد. اگر از طرف پلیس به دلیلی که به نظرش منطقی نیست متوقف گردد، ممکن است لرزان و ترسان به نظر آید، اما در درون با اطمینان از اینکه کار درستی نکرده همه احساس ایمنی دنیا را داشته باشد. همه ما لحظاتی از ایمنی و ناایمنی نسبی داریم. بنابراین هر دو بخشی که یکی از این دو برچسب را به ما بزند اتلاف وقت است. به علاوه اگر کسی برچسب ایمن یا نا ایمن به خود بزند، دیگر تلاشی برای تغییر تصویر ذهنی خود از خیشتن نخواهد کرد. اگر خود را نا ایمن بداند، احتمالاً پیوسته به دیگران تکیه خواهد کرد تا کارهایی را که خود اطمینان به انجامش ندارد برایش انجام دهند. جورج، آیا اتومبیل مرا به گاراژ می‌بری؟ می‌دانی که در برخورد با تعمیرکاران چقدر احساس ناایمنی دارم. در این حال شخص هرگز تلاشی نمی‌کند تا بر ترس خیش از نزدیک شدن به تعمیرکاران فایق آید، و آن هم تنها به این دلیل که خودش را تحت برچسب ناایمن حداقل در مورد تعمیرکاران بایگانی و فراموش کرده است. ناایمن بودن اگر به این معنی باشد که شخص به تکیگاه لرزانی چسبیده که اگر بیفتد وی را به پایین تپه و درون وحشت می‌رانند، البته چیز خوبی نیست. اما ایمنی زیاد نیز اگر به آن ارزش بسیار نهاده شود بد است. تأکید بسیار بر ایمنی ممکن است به همان سرعت به رکود، ملال و افسردگی منجر شود که کمبود ایمنی راستین به وحشت، تلاش بیوقفه یا بدبختی های مربوطه دیگر. برای گذشتن از ذهنیت دو بخشی ایمن، ناایمن، باید این واقعیت را درک کرد که اگر انسان بخواهد یاد بگیرد که روی ریسمان راه رفته، اسکی روی آب کرده، نویسنده شده، کار جدیدی را شروع کرده و غذای تازه‌ای بپزد یا هر کار دیگری که مستلزم آموختن است انجام دهد، لازم است خطر مقداری احساس ناایمنی را بپذیرد. باید انتظار داشت که زندگی نامحدود شرایطی را پیش آورد که به نظر بیشتر مردم متزلزل است، و باید انتظار داشت که دیگران بگویند او این کار را می کند چون ناایمن است. به هر حال آنچه در هر موقعیتی اهمیت دارد این است که نظر شخص درباره خودش چیست، و هنگامی که احساس ناایمنی پیدا می کند از خود بپرسد که آیا واقعا در درون احساس ناایمنی می کند، مثل اینکه ذهن به وحشت فرو رود یا عادت کرده در چنان شرایطی احساس ناایمنی نماید. تعجب آور است که احساس ناایمنی تا چه اندازه در نتیجه غالب سازی انسان یا دیگران درباره وی پدید می آید، و در صورتی که فقط از نگرانی ناایمنی خودداری کند، چگونه مختصر فکر آرامش بخشی می تواند او را از وحشت بیرون آورد. بر همین اساس باید این واقعیت را درک کرد که تفکر نامحدود مستلزم آن است که شخص خودش تصمیم بگیرد که طالب چه نوع ایمنی در زندگی است. چه نوع زندگی صرف نظر از نوع مخاطرات قراردادی ناایمنی بیشتری آرامش و اعتماد را به او می‌بخشد تا برای ساختن سرنوشت خیش به دنبال آن رفته و مخاطرات تازه‌ای را بپذیرد. سوالی که شخص باید در هر موقعیتی از خود بکند این نیست که آیا در آن زمان ایمن است یا نه، و چه باید بکند که بیشتر احساس امنیت نماید، بلکه این سوال است که آیا رفتارش در آن زمان در شادمانی او مؤثر است یا نه، و به برچسب‌های احتمالی دیگران یا برچسب‌های گذشته خیش اهمیت ندهد. اگر در این لحظه شاد هستید، همه ایمنی مورد نیاز را دارید. اگر شاد نباشید، هر قدر هم که نسبت به ایمنی یا ناایمنی خود یا دیگران نگران باشید، ذره ای هم شادتر نخواهید شد. لحظه ای به جنبه هایی از زندگی خود فکر کنید که از طرف خود یا دیگران خیلی ناایمن لقب گرفته اید، و موقعیت هایی که در آن خیلی ایمن بوده اید. سپس تمام راه هایی را که در شرایط ناایمن موجب احساس ایمنی درون شما می شوند در نظر بگیرید. این تمرین نه تنها پوچی ذهنیت دو بخشی ایمن ناایمن را آشکار می سازد، بلکه راه خروج از آن را نیز نشان می دهد. مثلا اگر چنین شروع کرده باشید: خیلی ایمن آشپزی برای خانواده، خیلی ناایمن در برخورد با تعمیرکاران اتومبیل. احتمالا در مورد آشپزی برای خانواده چنین فکر می کنید: دارم از اجبار به پختن همه غذاهای خانواده خسته می شوم. ترجیح می دهم چند بعد از ظهر را به کار دیگری بپردازم و وقتی آشپزی می کنم دلم می خواهد غذاهای جدیدی بپزم. و در مورد تعمیرکاران نیز احتمالاً چنین فکر می کنید. لااقل از اینکه می توانم مخارج تعمیر اتومبیل را بپردازم خاطرم جمع است. برای این ناراحتم که هرگز با تعمیرکاران روبرو نشدم. از اتومبیل سر در نمی آورم و در برابر کسانی که اطلاعات زیادی راجع به اتومبیل دارند دچار عدم اعتماد به نفس می شوم. همیشه از جورج خواستم اتومبیلم را به گاراژ ببرد، اما می توانم دفعه دیگر اتومبیل را خودم به گاراژ برده از تعمیرکار چیزهای بیشتری راجع به اتومبیل یاد بگیرم تا در درون احساس ایمنی نمایم. به بیان دیگر ناایمنی ها با عمل از بین می روند، نه با اطلاق برچسب ناایمن برخیش. حالا اگر بازگشته و ببینید درباره ناایمنی، ناشادمانی، ملال، افسردگی مربوط به آشپزی برای خانواده چه کاری می توانید بکنید، متوجه خواهید شد که راه حل هایتان در مورد ایمنی فوق‌العاده شباهت بسیار زیادی به راه حل هایی دارد که در مورد احساس ناایمنی خود در برابر تعمیرکاران اتومبیل یا هر گونه مشکل ناایمنی دیگر اندیشیده بودید. شاید چنین فکر کرده بودید که اگر از همسر خیش بخواهید چند بار در هفته آشپزی کرده یا غذای مورد علاقه تان را از بیرون تهیه کند، خواهید توانست از یک نواختی آشپزی رهایی یافته و از آن لذت بیشتری ببرید. بعضی روزها آشپزی را فراموش کرده و وقت داشته باشید که روش پختن غذاهای تازه را یاد گرفته و مواد مخصوص آن را خریداری نمایید. شباهت بین این دو راه حل برای دو مشکل مخالف در آنجاست که بر هر مورد کارهایی را که می توانستید بکنید در نظر گرفته و تدابیری برای عملی کردنشان پیدا کرده اید. این همان چیزی است که تفکر نامحدود در بهترین شکل آن می نامم. به این طریق که اندیشیدن دو بخشی را فراموش کرده و به ندای سوال و جواب، حل مشکل و تفکر خلاقه آنگونه که زندگی خاص شما در آن زمان حال ارائه می دهد پاسخ داده اید. هرچه می خواهید فکر کنید، اما به راستی چیزی به صورت شخص ایمن یا ناایمن به طور کامل وجود ندارد. اگر یاد بگیرید که این ذهنیت دو بخشی را با یکدیگر ترکیب کرده و خود و دیگران را چون ترکیبات نامحدود امنیت و عدم امنیت که همه روزه می توانید بر اساس آن عمل کنید بنگرید، آنگاه به سوی زندگی راستین نامحدود پیش خواهید رفت. معلم شاگرد. این دو بخشی همراه با دو بخشی های دیگری مثل والد، فرزند، رئیس زیر دست، استاد نوآموز و بسیاری نمونه های دیگری که در طول اعصار اختراع شده تا نشان دهد که یک نفر باید توسط شخص دیگری تعلیم یا آموزش داده شود، اساساً توسط مسنترها یا کسانی که موضع سنتی سلطه‌جویانه دارند نسبت به کودکان یا سایر نوآموزان به کار برده می شود تا آنها را در موقعیت های پستر نگه دارد. استفاده از آن با یک حقیقت ساده شروع می شود، مثلا اینکه معلم تاریخ شما حداقل در زمینه تاریخ بیشتر از شما مطالعه دارد، بنابراین می تواند شما را یاری دهد که چیزهای بیشتری درباره تاریخ بیاموزید. مشکل به هر حال از آنجا آغاز می شود که برای معلم نقش فعال و برای شاگرد نقش فعل پذیر متصور می گردد. به این نحو که همانطور که پزشک بیمار را عمل جراحی می کند، معلم نیز اساساً شاگرد را جراحی و معلومات را در وجود او می کارد. همان گونه که پزشک دستگاه یا کلیه‌ای را در بدن بیمار جای می دهد. بعد شاگرد باید ساکت نشسته و نحوه انجام عمل را به آموزگار واگذارد. اگر عمل موفقیت آمیز باشد، آموزگار از اتاق عمل خارج شده و به مناسبت نبوغ آموزگاری خیش با تبریک همگان روبرو می گردد، در حالی که شاگرد چون به خوبی ساکت نشسته